بسم الله الحمد وصلى الله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حکم دوم در فرض اول وجوب اتمام این حج در اماکن ثلاثه از ربذه در حج قران و افراد از مکه در حج تمتع و از منا در حج تمتع که همه اینها جماع قبل از وقوف به عرفه هست که فرض یک از فروض اربعه می باشد. دلیل بر وجوب اتمام، اولا اجماع است کما هو ظاهر من المستند جلد 13 صفحه 229 حیث قال فهو الحجه. و ثانیاً سه روایت است که هر سه در باب سه از استمتاع حدیث دو و حدیث نو و حدیث 15 هست. تقریب استدلال به این سه حدیث مختلف است. تقریب استدلال به حدیث دو و 15 از کلمه و یفرق بینهما حد تا یقضی المناسک، حتی یقضی المناسک یعنی تا مناسک انجام بشود. خب در ربذه هست، انجام مناسک در روز 12 است، تا روز 12 است. مثلا در مکه یا فرق بینهما تا قضاء مناسک یعنی انجام وقوف به عرفه، انجام وقوف به مشعر، طواف حج، سعی، طواف النساء، این قضا اون مناسک است، انجام اون مناسک است. خب معلوم اگر تفریق تا انجام مناسک است به دلالت التزامیه، به وضوح میگوید اتمام حج واجب است. اگر انجام عرفه واجب است، معناش این است که انجام اتمام واجب است. اگر وقوف به مشعر واجب است، معنای اون عبارت اخرایی از این که الاتمام واجبون است. و کذالک به همین جمله در حدیث 15 و یفرق بینه و بین اهل حتی یقضی المناسک. اگر این تفریق تا اون حد باید باشد، معناش این است که این محدود واجب است، وقوف واجب است، اون وقوف واجب است، ذبح واجب است، طواف واجب است. اگر انجام اینها واجب است، این عبارت نخرای از این است که الاتمام واجبون است، به دلالت مطابق مسئله تفریق است، اما به دلالت التزام به وضوح وجوب اتمام است. تقریب استدلال به حدیث 9 از این جهت است که در حدیث 9 از باب 3 آمده است: الاولا التي احدث فيها ما احدث. این حج واجب است. واضح است که حج واجب وجوب فوری دارد. معنای این دو این است که اتمام این حج واجب است. من جانب این حج واجب است، من جانب آخر حج واجب هم وجوب فوری دارد، هم به احرام اتمامش واجب می شود. نتیجه اون این است که این روایت به وضوح دلالت بر وجوب اتمام این حج دارد. غایت الامر دلالت حدیث 9 متوقف است که ما اولی را فریضه بدانیم، دلالت حدیث 2 و 15 اعم از این است، حج اولا را فریضه بدانید، الاتمام واجبون است، حج اولا را عمومت بدانید، الاتمام واجبون است. فعلیه حدیث 2 و حدیث 15 و حدیث 9 همه دلالت بر وجوب اتمام علی ما ذکرنا دارد، مع الفرق که اگر حدیث 9 را دلیل قرار دادید، این متوقف است که اولی را فریضه بدانید تا وجوب اتمام بیاید. اگر عقوبت دانستی نمیتوانید استدلال بکنید. و اما استدلال به حدیث 2 و 15 لا یتوقف علی ذلک، اولی عقوبت باشد الاتمام واجب است، اولی فریضه باشد الاتمام واجبون است. فعلیه مرحوم نراقی در جلد 13 صفحه 229 حیث قال فهو الحجه، ابتدا مرحوم نراقی میگه این روایت نص خاصی ندارد، این اتمام نص خاصی ندارد. بدون بال این میفهمه فاهو الحجه، پس چه کار کنی؟ میگه اتفاق است بر وجوب اتمام. در ادامه بس مذکرنا را ملتزم میشود، در ادامه بس هم حدیث به حدیث نوح اشاره میکند، حدیث 2:15 را اشاره نکرده، به حدیث نو استدلال میکند بر اینکه الاتمام واجبون. این دو تا منافات هم ندارد، چون که در ابتدای کلام میگه نسی نداره، در انتها میگه ظاهر روایت وجوب است. بین عدم نس و ظهور علل وجوب هیچ منافاتی ندارد. فعلیه ما فی المستند من عدم نس علا ذالک به یک معنا درست است، به یک معنا ناتمام است. اگر مقصودش این است روایت نداریم، ناتمام است. سه روایت داریم. اگر مقصودش این است که روایات نصوصیت ندارد، درست است، نصوصیت ندارد. ولی تو ما نس نمیخوای، ما ظهورم که باشد کفایت میکند. حکم سوم در فرض اول حج من قابل است. در وجوب حج من قابل که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه فرموده است، ای زن لل اجماع کما فی المستند ولی روایات، کل این روایات در باب سه از کفارات استمتاع موجود است، حدیث 2، حدیث 9، حدیث 10، حدیث 12. یکی از این احادیث را ملاحظه کنید، حدیث 1 فعلیه الحج من قابل، حدیث 2 و علیه الحج من قابل، الا تا آخر روایاتی که عرض کردیم که اغلب این روایات صحیحتون است و دلالتو واضحتون است. فعلیه ما افاده سیدون الاسناد از احکام ثلاثه بطلان حج دلیل ندارد. مسئله لزوم اتمام دلیل دارد. حج من قابل ایزن دلیل دارد. حکم چهار از احکام مذکوره در مسئله 2 در فرض اول لزوم الکفاره و کونها بدنه. اینا میتونه دو حکمش قرار میدید، میتونه یه حکمش قرار بدید. لزوم کفاره مسئلتون، این کفاره شاد باشد یا بدنه باشد، این باید مسئلتون اخرى. شما می توانید این دو را یک مسئله قرار بدید و اون این است که بفرمایید چهارمین حکم در فرض اول لزوم کفاره و کونها بدنه هست. دلیل بر این مطلب مضافاً الی الاجماع جملتون من الرمایات هست که این رمایات در باب سه حدیث سه علیه بدنتون در حدیث هفت علیها بدنه در حدیث دوازده فعلیه سوق بدنه در حدیث شونزده فعلیه بدنه این روایات کل اجماع به وضوحن هم دلالت بر کفاره دارد و هم دلالت بر این دارد که این کفاره باید بدنه باشد. در اینجا توهمی است و اون توهم این است که در حدیث 15 که صحیح رم هست یسوق الهدی بدنه ندارد، بر این اساس این توهم به وجود آمده است که ما هو الواجب احراق دم است بدنه باشد، یا شات باشد یا بقره باشد. از ما ذکرنا روشن شد که این توهم باطلون است. جهت اون این است که سوق حد اعم از بدنه هست، کل روایات بدنه تخصیص میزند حدیث 15 را به این که مراد از این حد باید بدنه باشد. توهم دوم این است که در حدیث 13 علیه جزورون است، پس این با کل روایات منافات دارد. جواب از این توهم این است که جزور همون بدنه هست، علاوه فرض این که اجمال داشته باشد، در لغت که اجمال ندارد، الجزوره و البدنه هست، علاوه فرض این که اجمال هم داشته باشد، کل اون روایات مفسر جزور است که مراد بدنه هست. فعلیه خب، حالا دیگه این روایتی که این مقدار روایت داره صحیح رم هست، این مسئله مهم نیست. طریق صدوق به ابو بصیر ضعیف باشد یا قوی باشد و کیف کان، نتیجه ما ذکرنا این است که لل اجماع اولا و لل روایات ثانیا و این دو توهم فی غیر محله هست. در این فرض تقریبا فقها رضوان الله تعالی علیهم بالاتفاق 5 حکم بیان کردند که حکم 5 تفریق بین المحرم و المحرمه هست. تفریق بین زوج و زوجه هست. سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه مسئله تفریق رو اصلا ذکر نکرده است، نه در فرض اول ذکر کرده است، نه در فرض دوم ذکر کرده است. مسئله تفریق باید حکم 5 فرض اول اقلن باشد. این مسئله تفریق که حکم 5 است، ما شاید آخر بحث کنیم، برای اینکه مسئله تفریق ولو من حیث المبدأ مشکلی نداره، ولیکن من حیث المنتها طوائف 5 و 6 از روایات دارد. بر این اساس مسئله تفریق در آخر بحث این مسئله دو قرار میگیرد. مستقلا ما بحث میکنیم، الاکلا بحث نمیشه، بحث نکرد. تمام فقها جواهر حدائق مستند من همه جا بحث کردن تفریق چیز لازم است بحث بشه. و چجور شده است که قلم شریف ایشون ساقط شده نفهمیده. و کیف کان بقیه در فرض اول حکم 5 و اون حکم 5 تفریق بین زوج و زوجه هست. کم و سیعت انشاءالله تعالی مستقلن در آخر بحث مسئله 2. هازا تمام الکلام در احکام 4 فرض اول. نتیجه ما ذکرنا این شد که در فرض اول 4 حکم بیان شد، فرض دوم از 4 ما اشار الیه سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه به قوله و ان کان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فکذالک علی الاقوا. این فرض دوم است که جامع فرض دوم جماع بین عرفه و مشعر است. پس اون 2 بعد از ظهر روز عرفه در عرفات این عمل انجام شده، یا نیم ساعت به غروب در عرفات این عمل انجام شده، در عرفات باشد، بین راه و عرف و مشعر باشد، ضابط قبل از مشعر است. فرقش با فرض اول واضح است. در فرض اول هر 3 فرض قبل از عرفه بود، در فرض دوم هر 3 بعد از عرفه و قبل از مشعر است. این که سیدون الاسناد این فرض را هم جدا فرض کرده خلافاً للفقها، فقها این گونه بحث نکرده، جماع قبل از مزدلفه را بحث کرده، جماع قبل از مشعر را بحث کرده که واضح است جماع قبل از مزدلفه فرض اول دوم شامل می شود، جماع قبل از مزدلفه در ربزه باشد، جماع قبل از مزدلفه نیم ساعت با غروب در عرفات باشد، هر دو جماع قبل از مشعر است. توجه کردین؟ سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه این دو فرض قرار داده. جهت این که دو فرض قرار داده کما اون که جهت این که الاقوا گفته شیء واحد است و اون این است که این مسئله ذات قولین است، جماع در عرفه ذات قولین است. قولون به این که احکام اربعه را دارد، بطلان حج دارد، وجوب اتمام دارد، حج من قابل دارد، کفاره دارد، که این قول اکثر فقها مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم صدوقین، مثل ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس و جماعتی، اینها میگوین احکام اربعه هست. احکام اربعه مترتب بر جماع قبل از مزدلفه هست، یعنی قبل از مشعر است. در این بین چهار نفر از فحول میگوین جماع در عرفه فقط کفاره دارد، حج من قابل ندارد، مسئله فساد ندارد، فقط کفاره دارد، عجب که با اتمام هست. که این چهار نفر من هم مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه و من هم مراسم و من هم حلبی و من هم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه است و لذا سیدون الاسناد فی قوله علل اقوا اشاره می کند که هناک قول آخر و اون قول علمای اربعه هست. فعلیه در فرض دو نظریه است. نظریه اولا این است که تمام احکام اربعه هست فهو للاکثر. نظریه دوم این است که نه، بعض از احکام اربعه هست مثل کفاره اما حج من قابل ندارد، مس اون احکام دیگر تفریقم ندارد، هیچی ندارد. فعلیه فالمسئله تو ذات قولین است، قولون به ترتب احکام اربعه بل خمسه و قولون به عدم ترتب احکام خمسه بل الواحد او الاثنین. دلیل بر نظریه اولا که سیدون الاسداد انتخاب کرده است، ترتب تمام احکام است. من البطلان والاتمام والبدنه و تفریق و غیر ذلک. دلیل بر این نظریه، اولا کل روایات وارده در مسئله جماع در حال احرام است. من وقع علی اهلی و هو محرم، و هو محرم در ربض صادق است، در منا صادق است، در عرفات صادق است، در مشعر صادق است. خرج ما خرج و بقی الباقی. شما در مشعر ادله خاصه دارید که خواهد آمد، حج باطل نیست. مواردی که دلیل خاص است، او از این من وقع علی اهلی خارج است. در مسئله عرفه دلیل خاص ندارید. اگر ندارید، به مقتضای من وقع علی اهلی، من جامع به اهلی، من عطا به اهلی، من وطع به اهلهی، اطلاق بلکه عموم دارد. خرج ما خرج و بقی الباقی و علیه لا فرق بین فرض اول و فرض دوم. کما این که در فرض اول تمام احکام اربعه بل خمسه بود، در فرض دوم هم تمام احکام خمسه خواهد بود. و ثانیاً دلیل خاص دارد، و اون دلیل خاص حدیث یک از باب سه صحیحه معاویه ابن عمار است. ملاحظه کنید، اذا وقع الرجل به امرأته دون مزدلفه فعليه الحج من قابل. دون مزدلفه از هر مصادیقش عرفات هست. دو ساعت بعد از ظهر در عرفه دون المزدلفه هست، نیم ساعت به غروب در عرفه دون مزدلفه هست. قبل از مشعر حکمش این است که علیه الحج من قابل. ربضه باشد دون مزدلفه هست، مکه باشد دون مزدلفه هست، منا باشد در رفتن دون مزدلفه هست، عرفه باشد دون مزدلفه هست. فعلیه الروایت و صحیحتون و دلالت و واضحتون، بل نسون در این که هر جماعی که قبل از مشعر باشد حج من قابل دارد. فعلیه دلیل بر نظریه اونا که اکثر علما گفتند، اولا عمومات و ثانیا حدیث یک از باب سه از کفارات استمتاع. اینم میگه اتمام تعارض نداره، حج من قابل اتمامم دارد. فعلیه نظریه اولا حج من قابل داره دیگه. حتی یغزیا گفتیم، الحج هی الاولا گفتیم، ادله وجوب اتمام اختصاص به فرضی دون فرضی ندارد. خود ادله وجوب اتمام که حدیث 9 و 2 و 15 هست اطلاق دارد. فعلیه من اتا به اهلهی دارد دیگه، خرج ما خرج و بقیه الباقی. نظریه دوم که این محققین فرموده اند صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 354 به دو روایت برای این نظریه اشاره کرده است. روایت اولا میگوید الحج هو العرفه، ببخشید، روایت دوم میگوید من وقف به عرفه فقط تم حجو. و هر دو روایت مفادش این است که کسی که عرفه را انجام داد حج تمام شد. و اگر حج تمام شد کار این آقا بعد از حج بوده، اگر بعد از حج بوده فقط کفاره داره. من وقفه به عرفه فقط تم حجو، الحجو هو العرفه. به این دو روایت میگوین نظریه دوم درست است. ظاهراً والله العالم این دو روایت هم سندن مشکل دارند و هم دلالتن مشکل دارند. اما من حیث سند روایت اولا که میگوید الحج هو العرفه، هر دوی این روایت ظاهرا نبوی باشد. ملاحظه کنید روایت اولا در مستدرک، این مستدرک های جدید جلد 10 باب 18 حدیث 3، این حدیث را مرحوم ها شیخ از قوالی اللالی نقل کرده. کتاب قوالی اللالی همون فرمایش مرحوم شیخ انصاری است که در اول بحث تعادل و ترجیح اشاره به این کتاب میکنه، به اینکه ضعیف و غیر ضعیف و همه را آورده. فعلیه این روایت اصلا مرسلتون است، بالاخص مرسله قوالی اللالی است و بالاخص بالخصوص در مستدرک است. روایت دوم اگر رفاقا لطف کنند، من وقف به عرفه فقط تم حجو، این رو پیدا کنن کجا هست تا سندش رو ببینیم. قطعا مرسلتون است. ما عادت نقدر یک ساعت هم ملاحظه کردم، هم مستدرک هم وسائل، روایت رو پیدا نکردم، روایت دوم را شد یک ساعت هم بیشتر معطل شدم. علی کل حال، اولا هر دو روایت نبوی است و ثانیا هر دو مرسله هست. بر این اساس این دو روایت قابل اعتماد نیست، لعنه ها مرسلتون است، فعلیه لا یمکن. دو تا روایت مرسله است که چهار نفر از علما را بیشتر بهش عمل نکردن، ولو چهار نفر از اکابر هستن، اما مقابل صدوقین است، شیخ است و امثال ذالک، اونها به این روایات اعتنا نکردن. اگر روایت مرسله باشد باید لااقل مشهور بهش عمل کرده باشن، لا بحثه، اما روایت مرسلتون است. چی فرمودین؟ ما نمیخواییم برای نیاز احتیاج کنیم، میخواییم جواب از استدلال بدیم. ما احتیاج نداریم به این روایت، این دو روایت آمده جلو ما را گرفته، میخواییم جواب بدیم. جوابش این است که این دو روایت هر دو مرسلتون است، قابل اعتماد نمی باشد. و ثانیاً هر دو روایت ضعف دلالی دارد. ملاحظه کنید ما باشیم و ظاهر این دو روایت، من وقف و عربه فقط تم محجب، مشعر نمیخواد، طواف نمیخواد، ذبح نمیخواد، رمی نمیخواد، سعی نمیخواد، اینا که نمیتوانیم بگوییم، اصلا قائلم در اسلام کسی نیست. اگر قائل ندارد به این معنا، ناگزیریم به این که امام علیه السلام فرموده است من وقف به عرفه فقط تم حجو، دیگه مهم کار گذشته است، رکن از ارکان گذشته است، چاره ای نداریم، برای اینکه با کل ادله ذبح و رمی و طواف و سعی و وقوف مشعر که رکن است و همه اونها مخالفت، چاره ای نداریم، باید توجیه بکنیم. توجیهش این است که بگوییم این فقط تم و مجاز است، یعنی مهم کار انجام شده است. فقط تم حج یعنی چه؟ یعنی مهم از کار تمام شده است، احرامش تمام شده است، وقوف به عرفش هم تمام شده است. فعلیه من حیث دلاله، برای اینکه عمل به ظاهر قطعا نمی شود باید توجیه بشود. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که گرچه این مسئله ذات قولین است، ولیکن الحق ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من انه کل اول است، یعنی لا فرق بین فرضی یک دو در ترتب احکام اربعه. در این رابطه، یعنی در رابطه بین که این مسئله ذات قولین است، شما اگر ملاحظه بفرمایید ینابی جلد 7 صفحه 89 فرمایش مرحوم مفید را و صفحه 248 فرمایش مرحوم سلار را و اون دوتای دیگر هم هست، این دوتاشو من آدرسشو پیدا کردم، اینا هر دو کلماتشون ظهوری در اختلاف دارد. ملاحظه کنید عبارت یکی از دیگری اقواس ظهوره، من وقف قبل العرفه دارد، خب معلومه که این آورده احکام را بر فرض اول داره پیاده میکنه. من وقف قبل الوقوف، اون معلومه که داره احکام را در فرض اول پیاده میکنه. فعلیه از این جهت اگر به این دو کتاب ملاحظه کنید میفهمید که مسئله ذات قولین است، دقیقاً ذات قولین است. ولیکن قول مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه دلیلی ندارد. این در رابطه با فرض یک و دو با بودن روایات اونم صحیحه، این چه فرمایشیست که شما تمسک به اصل میکنید؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.